بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب 8 محرم 1403 هیئت آل الله.
در واکاوی مفهوم سار الله بیان شد خون تا زمانی کارآمدی دارد که در جریان باشد و حرکت داشته باشد و به مجرد ایستایی بر اثر انسداد و به تعبیر اطباء سده، چه در مغز چه در قلب و چه در اعضا و جوارح سکته و گاهی مرگ. در سایر اعضا هم جدای از قلب و مغز در طب میگویند اگر خون در جایی علیکم السلام و رحمت الله سده ایجاد بکنه، اون عضو دچار سردی میشه. شما شنیدین از این مادر بزرگ، مادرها، پدرها، پدر بزرگا میگه پام حس نداره، دستم حس نداره، ظرفو میگیرم میفته میشکنه، متوجه نمیشم. در هر جایی از بدن که جریان خون ضعیف بشود هم این اتفاق ها میفتد. این بحث طبی دارم میکنم. گاهی هم مثلا شما گردش خون در بدن دچار خلل میشه، یا بر اثر سانحه حادثه مثل خون ریزی تصادف، یا بر اثر اینکه مثلا یه جایی سرد بوده نشستی بدنت خیلی یخ کرده، یا اینکه انقدر نشستی که این خون جریانش مثلا کم شده، به مجرد اینکه میستی مثلا میبینی بینایی دچار مشکل میشه تا دوباره جریان خون در بدن جای خودشو پیدا کنه. این از بحث طبی دارم عرض میکنم که کسی بخواد رفع سده بکنه، خب هم اعمال یداوی داره، یعنی با دست میشه کارهایی کرد تو طب، و هم دارو داره که مثلا این خون در بدن دچار کم حرکتی مثلا بر اثر غلظت، یا دچار ایستایی نشه. مثلا یه جاهایی که خون لخته میشه تو پزشکی بهش میگیم چی آقا؟ مثلا میگیم آمبولی، و یا غلظت خون. غلظت خون هم همینه، کندی در حرکت میاره، خواب آلودگی بعد از غذا میاره، بعد از خوردن یک چیزی که چربه چشای طرف سنگین میشه، قوای فهمش ضعیف میشه، خوابش خواب بسیار سنگینیه، و شاید حدود 140 علامت داره این مطلب. از بحث طب دارم عرض میکنم. معقول به محسوس، محسوس به معقول. بحث حرکت آقایون دقت بفرمایید، بحث بسیار دامنه داریه و بسیار گسترده و عمیقه. ما در چند سال قبل اون دوستانی که در جلسه بودن در ایام سفر، 3 شب من در مورد حرکت حرف زدم اختصاصا. دیشبم بعد از نماز صبح بود، تقریبا 4 بود 4 5 بود، داشتم با خودم فکر میکردم مینوشتم، دیدم اگر من بخوام حرکت رو امسال برای شما بگم جا داره که امسال و سال بعد و سال بعد، یعنی 3 سال متوالی بگم. پس در نهایت به این نتیجه رسیدم که هرچی نوشتم رو تحویل دوستان مکتوبات بدم، امشبم بحث حرکت رو جمعش کنیم اگه شما یاری کنید. بریم سراغ نکته بعدی که از سار منشق می شود، یعنی حرارت. پس یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
ببینید در حرکت نوجوان هم دقت بکنن، حرکت در فیزیک یه تعریفی داره که ما الان نمیخوام بهش بپردازیم، در فلسفه یه تعریفی داره که باز ما اونم بهش نمیپردازیم. مثلا شما در حکمت متعالیه ملا صدرا در اسفار و غیر اسفار میدانید دیگه، خواندید میدانید. اصلا این کتاب بر پایه حرکت جوهری استواره. حرکت جوهری اون چیزی است که من 2 شب قبل ساده کردم براتون گفتم. اونها میگن حرکت در 4 مقوله کم و کیف و عین و وضع. حرکت کمی داریم، حرکت کیفی داریم. اینا هر کدوم در بیرون مصداق داره. مثلا میوه وقتی میرسه حرکت میکنه که میرسه، چه حرکتی؟ وقتی که اتوبوس حرکت میکنه از تهران به مشهد میرسم حرکت میکنه، این چه حرکتی است؟ ببینید هر کدوم از اینها یک حرکتی است، در همین چهار مقوله دستبندی میشه. این تو فلسفه است، درست شد؟ حتی مثلا امثال ارسطو، چون میخوام بحث حرکت رو جمع کنم، بدانید و آگاه باشید خدا رو محرک غیر متحرک میداند. یعنی چیزی که به حرکت در میآورد ولی خودش حرکت. شما همه بیقرارید، همه الان بیقرارید، دارید حرکت میکنید، کجا این حرکت ایستایی دارد؟ سوال دیگه باید پاسخ بدید، کجا این ایستایی دارد؟ دیگه حرکت نمی کنی؟ با مرگ حرکت دیگه نمی کنی؟ به منزل دیگری نمیرید؟ گویم که نمرد. این حاج مله هادی سبزواری که به رحمت خدا رفت، شاگردش تاریخ وفات، براش گفت مصرع آخرش اینه: گویم که نمرد زنده تر شد. این حرف سید الشهدا شب عاشوراست. آزمودم، مرگ من در زندگی است. ببینید هر کی زنده است میمیره، کسی بمیره دیگه نمیمیره. آزمودم، مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. پس جواب منو ندادید دوستان. بله بله، شما وقتی دغدغه نداری پیر نمیشی؟ نه دیگه، هر حرکتی، یک جایی هر حرکتی متوقف میشه. کجا؟ کجا؟ میدونی اسمش چیه؟ در روایات زیاد آمده، دارالقرار، بهشت، قرار میگیری. حتی در جهنم هم حرکت هست، چون همه همیشه در جهنم نیستن. برای بعضی میگه اخلده، یه خریف، یه حق، گاهی 70 سال هست. ولی در بهشت هر کسی وارد بشود میگه خالدین فیها ابدا. یعنی دیگه حرکتی نیست، دیگه شما پیر نمیشی، خسته نمیشی، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیده. ما در این قافله وجود در حرکتیم، همه مسافر. و من در عجب ز طایفه‌ای، بران کسی که به مقصد رسیده میگریند. شما اگر از این زاویه نگاه کنی به مردن نمیگری، ولی چون ما اینجاییم و او حرکت کرده، یه ایسکار رو رد کرده، ما گریه میکنیم، میگیم خدای چرا از ما گرفتی؟ در حالی که در ایستگاه خیلی جلوتر یه عده خوشحالم میگن خدا رو شکر که به ما پیوست. این گردونه خلقت همواره در حرکته، ولذا ناعادلی یا ظلمی از مرگ کسی تصور نمیشه. اگر میخوام جوابم بدید، اگر بر راه راست، یعنی دین، یعنی هر چی شما میگید، یعنی میگید مکتب امام حسین، هر چی شما میگید، اگر کسی بر این راه باشد، یعنی صراط مستقیم، اولین نشانش رشد. اگر رشد نکردیم یعنی حرکت نکردیم، یعنی یه ماجلاستیک هم قل بدی اگه حرکت کنه از اینجا میره اونجا میخوره زمین، اما اگر نره یعنی حرکت. نشانه دوم حرکت چیست؟ دیشب گفتیم تغییر، تحول. شما وقتی قرآن میخونید به شما میگه لعلهم یرشدون. ببین صحبت از رشده، عبادت هم که میکنی با صحبت از رشده. گیاه که از زمین در میاد به سمت بالا کشیده میشه، شما میگید چی؟ میگید رشد کرده. درخت چی میگید؟ میگید رشد کرده. انسان حرکت رو به بالا داره. پیامبر کسی را شفاعتگر است که بر جاده شرع پیغمبر است، بر این جاده است، داره راه میره. ره راست رو تا به منزل رسیم، تو بر ره نی زین قبل واپسی. تو وقتی تو مسیر نباشی هر چی تلاش کنی ممکنه بر عقب گرد داشته باشی، به تعبیر امروزی ها واپسگرایی داشته باشی. ممکنه نماز بخوانی، ممکنه روزه بگیری، اما استعلام نمیگیری که این نماز رشد داده تو رو یا نداده، این سینه زنی به تو توسعه وجودی داده یا نداده. چطور میشه شما یه درخت رو بکاری 20 سال ثمر نده، پاشم واستی، آبم بدی، کودم بدی؟ خب نمیشه دیگه. یا درش میاری عوضش میکنی، یا میری میبینی ایرادش چیه. استعلام یعنی این. و این پیغمبران و قرآن و همه ی حرف هایی که حالا در قالب انزال کتب و ارسال رسول آمده، فی المجموع یک کلمه داره. شما بگید تعالو، میگه بیاید بالا. این حرف قرآن دیگه، پیامبر و سایر انبیا حرفشون اینه، تعالو. آقا چی میخواید اینجا شما؟ قل تعالو آیتی است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی میرویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی به کجاها میرویم، که دیشب توضیح دادیم. گفتیم گله عرفا چی آقا؟ که بابا اینجا شما چی میخواید انقدر چسبیدید؟ کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر بورز، تا به منزلگه خورشید رسی چرخ زنان. حرف حافظ هم سال حافظ اینه دیگه. ما تو دو تا چهارتای نفسمون و خودمون و تو چشم و همچشمی ها و تو حسادت ها و ظرفیت بسیار کم هنوز گیریم، متاسفانه یک کار بسیار اشتباه میکنیم، دم از امام حسین میزنیم. چرا؟ چون میخواییم امام حسین رو ضایع کنیم دیگه. چون برای امام حسین بد نیست به نظر شما که افرادی از او دم بزنن که چیزی در چنته نداره. این خود مکتب سید الشهدا رو هم زیر سوال میبره از جانب برخی. سار الله درس حرکت میده آقا جون، دقت میکنید، درس جریان میده. ما از امام حسین چی رو باید این شبا بیاموزیم؟ حرکت رو. این کلام خود سید الشهدا است. و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. شما برای منا شدن یعنی با اهل بیت شدن باید معنا بشی، یعنی همراه اهل بیت بشی. این همراهی چی میخواد آقا؟ حرکت میخواد، حرکت رو به بالا. فإننی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی. من صبح حرکت میکنم با این قانون که کربلا همواره در جریان کل یوم عاشورا، یعنی فردا صبح سید الشهدا حرکت میکنم. کیا بهش میتونن بپیوندن؟ کسانی که در راه خدا نیت ارتقاء دارن، سعی بر رشد دارن، تلاش میکنن در جهت پیشرفت، در جا نمیزنن، برسن به کاروان سید الشهدا، برسن به کشتی نجات. حالا خود سید الشهدا حرفی است، یاران سید الشهدا، اونایی که در کربلا بودن و در طول تاریخ، اعم از زن و مرد، اینا همه تلاش کردن، اینا همه حرکت کردن. برای اصحاب سید الشهدا یک طرف روزخانی است، یک طرف تعلیمه. ببین ما چی رو باید از اینا یاد بگیریم؟ میخوام به این جوونا ببینم چقدر هوش و استعدادهای خوبی دارید. این عبارت رو شما ببینید، حضرت امیر در توصیف اصحاب سالار شهیدان چی فرمودن؟ اینا شهدایی هستن که احسن بر شما نمیتونن برسن. ببینم تو این کلام چقدر الان حرکت و جاده و مسیر هست. سبقت، برسن، قبلیا، بعدیا. حواستون هست آقا من چی دارم میگم؟ اینا دیگه باید به گردن شماست، واکاوی ها، پژوهش محوری ها. شما اهل دقتید، جاده رو ببینید، صراط رو ببینید، سبقت رو ببینید، تو همه این حرف رو از پیوند بدید. حالا عمده این افراد به غیر از بنی هاشم همراه سید و شهدا از مدینه نبودن، همشهری حضرت نبودن، هم محلی حضرت نبودن، هم طایفه‌ای حضرت نبودن، اغلب اینها پدرانشون چهره های سرشناس اسلام هم نبودن. یعنی چی؟ یعنی این راه برای همه باز است. و امام حسین 1403 با امام حسین اون سال فرقی این یه نکته. حالا یه صلوات خیلی بلند بفرستید بریم نکته بعدی. برخی ها دوچار عادت زدگی میشن و همین عادت زدگی ها میخوام آسیب شناسی کنم دوستان، باعث میشه اینها از حرکت بایستن. اگر اینا میتوانستن به این عوامل دست و پاگیر گیر نکنن مسلماً حرکت میکردن، چون یک چیز درونی وجود داره در درون توست، در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست، یا به تعبیر اون شعری که بلدید او میکشد قلاب را. منتها میدونید چی نمیذاره ما بریم جلو؟ اصلا انسان ذاتاً دوست داره حرکت کنه. مسائل دست و پاگیری که حواسش نیست به خودش بند میزنه، این بیچاره میکنه آدم. ممکنه رنگ مذهب داشته باشه آقا، فرقی نمیکنه. ممکنه اسم الله توش باشه، این بیچارت میکنه. خدا میدونه که ممکنه اسم امام حسین توش باشه. دو روز دیگه تو سن بالا تو جوونید که خیلی عقب موندی از خیلی چیزا، از امام حسین هم طلبکار میشی. گول نخوری که اگه جو گفت یا حسین پس من باید برم. نه عزیزم، ابدا. اهل بیت هیچ کدوم به این طریق با همین حرف ها حتی قیام نکردن برای اسلام. طرف میاد بگو آقا ما هستیم. این توانایی در وجود یک یک این انسان‌های روی کره زمین وجود داره که سیر ترفیعی کنن، سیرشون هم حد یقف نداره، میرن تا اونجایی که منتها هم چی میخواد آقا، هم اندیشه قوی میخواد، هم انگیزه قوی میخواد، هم همت خوب، هم نیت پاک و هم الگو. ببینی آدم‌های موفق، آدم‌های پرکار و آدم‌های دقیق و آدم‌های بزرگ رو از اونها پیروی کنی و همواره از خدا در قالب دعا و امثال ذلک بخوای که دچار رکود و سستی و رخوت و این چیزا هم نشی. الان خیلی از ما هستیم این مشکل رو داریم، چه جسمی چه روحی. طرف ولی چون عادت کرده نمیدونه جسمش ایراد داره. مثلا من بارها میبینم طرف میاد مریضه، میاد مثلا معاینش بکنی، متوجه نیست که هزار تا مریضی داره، منتظر یه جایش مثلا از کار بیفته بگه من مریضم. حالا با یه نفر اگر همراهش بکنیم متوجه میشه کاملا مریضه، چون از استاندارد اومده پایین تر، ولی حالش نیست. شما سوار ماشینت میشی یه مدتی رانندگی میکنی، یه چی بگم همه تون متوجه بشی. خب الحمدلله راضی هستی از ماشینت؟ بله بله، اصلا اذیت نمیکنه. میگه حالا با ماشین من یه دور بزن. میره دور میزنی، میاد میگه این چقدر کلاجش نرمه. میگه کلاج این نرم نیست. کلاج اون چی آقا؟ انسان ها در مقایسه گاهی میفهمن چقدر پرتن و چقدر شوتن. شوت میدونید این چیه؟ اصلا متوجه نیست که این نه در عالمه. آقا ما یه عالمه داریم، دفعه قبلم آقای سفری یادم میاد عرض کردم، شما یه لبخندی زدیم سال گذشته، ما یه عالمی داریم لاهوت، یکی داریم ناسوت، بعضیا اینجا لاسوتن. متوجه نیست، ولی در مقام مقایسه متوجه میشه که عجب، نمیفهمه، نمیگیره، نه تلاش میکنه، نه کوشش میکنه، خیلی قشنگ 10 ساعت میخوابه. من خودم از نزدیک دیدم که اصلا 10 ساعت میخوابه. اصلا دغدغه چی؟ و هیچ ناراحتی هم نداره. چقدر استاد مطهری در این کتاب ده گفتار و 20 گفتار و انسان کامل میگه این درد چه نعمت بزرگیه. من وقتی زانوم درد میگیره میفهمم خیلی جمعش نکنم، اگه نمیگرفت انقدر جمع میکردم تا نابود بشه. من سرم درد میگیره میفهمم فشارم بالاست، میرم پیش دکتر، اگه نگیره انقدر میرم جلو تا یه جایی. درد روحی متاسفانه در شب آخر اگر زنده باشم میگم، چون درد روحی حس نمیشه، فقط یه جا حس میشه، در مقایسه با الگو، با شاخص، با تراز. آقا کار میکنی؟ بله، ما از صبح تا شب زحمت میکشیم، خدا میدونه. بعد میری با یکی دو روز کار میکنی، میبینی خدا وکیلی خاله بازی میکنه، یعنی خیلی بس خرابه، میگم خیلی زحمت میکشم، من بچگی کار کردم. باش کار میکنی، میبینی 10 سالی که کار کرده قد یه هفته یه بنده خداییه، ولی به خیال خودش خیلی کار کرده. عالم کسی هست که مثلا فهم کنه میدانه. بله، 10 ساعت مطالعه میکنه، بعد میایم میشینیم مثلا صحبت میکنیم، میبینیم عجب. این که میگن جمع رفاقتی خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر اینکه خودتو در آینه دیگران میبینی. از این بگذرم، خیلی اینجا حرف زیاد میشه. شما برید سراغ اون کسانی که به عنوان الگو بهشون علاقه دارید، دست از مسائل مذهبی هم بردارید یه لحظه، خدا وکیلی. پرکارترین پرونده برای معصومین، ببینید حرفهای معصومین، اصلا حرفهای معصومین رو حدیث ندانید، حرفهای معصومین رو جمع کردن بیش از 60 جلد شده. این حرفا فقط سر منبر بود؟ آقا خیر، کجا بوده؟ موقع کار بوده، سوال کردن، پاسخ داده. در خانواده بوده، سوال کردن، پاسخ داده. با سلمان بوده، داشتن مسافرت میرفتن، پاسخ داده. علی علیه السلام داشته میرفته یمن، اونجا به ای سفارش کرده، آیون مکتوب کردن. اینجا ایده این نفر مریضه، به عیادتش رفت. پرکارترین، پرکار روز شمار زندگی امیرالمومنین بگیرید، اگر آن چیزی که به دست ما رسیده رو بنویسیم میشه 100 جلد. به دست ما رسیده، این لحظه بیکاری نداشتن، منتها به ما میگفتن گاهی مفهوم دین یا مفهوم عابد بودن، زاهد بودن کمکاری است. خونه نفر نشسته ذکر میگه، فلان عارف، اینا میشدن الگوی ما. فاصله گرفتیم از اون رفتار اصیل دینی که هم خودمونو پیشرفت میداد، هم جامعه رو میساخت. من یک کتابی نوشتم، دوستان زحمت بکشم بهتون میرسه انشالله. یه شخصی به نام، حالا هر کسی، از فرانسه میاد جهانگرده. جهانگرد رو در عربی بهش میگیم چی آقا؟ آفرین. این آدم میاد در ایران 3 ماه زندگی میکنه، میره، میگه من نمیدونم این ایرانی های مسلمون ها چی میخوان، ساعت 4 صبح همه میرن سر کار. ببینید اوقات نماز برای خواندن نماز فقط نیست، ولی چیکار کنیم؟ ما این حرفا رو به مردم میزنیم، ولی چیکار بکنیم؟ میگه نماز خوندی؟ میگه نماز رو میخونم بعدش میخوابم. سبک زندگی اسلامی 3 تا ایستگاه برای ما مشخص میکنه از حیث نجومی و طبی این ساعات بهترین ساعات برای دست کشیدن از کار و آغاز کار است. شما الان همه اطبای جهان رو جمع بکنید، همه در نهایت برید تو این گوگل اسکولار هم خیلی تحقیق بکنید، که میکنید، شما اغلبتون بیشتر از 400-500 مطالعه در روز دارید. حالا منم یه چیزی می اضافه میکنم بهش. برید مثلا برای صبحانه به لاتین و فرانسه بنویسید، تحقیق کنید. خب من کارم اینه. تمام اینا رو که خوندم دیدم آخرش همه اینا شد همین حرف پیامبر که لقمت و صباح مسمار البدن. 2 تا وعده غذایی به قدر صبحونه برای بدن کار نمیکنه. منتها میدونی صبحانه زمان داره؟ بعضی ها فکر کنن از خواب هر موقع بیدار شدن یه چیزی خوردن این شد صبحانه. بعد میگه پیامبر گفته صبحانه خیلی خوبه، صبحانه آره، ولی ساعت چند؟ صبحانه را اصلا میدونی شما بیدار شدی نباید بخوری؟ شما بلند شی بری به سر کارت، هر ایرادی در بدنت باشه از مزه دهانت میفهم، و بعد از یک ساعت اون مزه دهان به تو میگه چی بخور چی نخور. اگه تلخ باشه باید اینو بخور، اینو همه بلدید، من دیگه اینا میگذرم. منتها میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، وقتی میگن نماز صبح، اون پولاک رفته اونجا گفته بابا ایران خیلی عجیب غریبه، خیلی آباده، سده 4 و 5 که اسلام طوفانی بود، چرا سحرخیزی مردم مسلمان؟ برای فنگونه فقط برای امام حسین باید سینه بزنه، نمیدونه این امام حسین برنامه و روش برای کسب داره، برای کاسبی داره، برای اون توضیح های کلی داره، توضیح های جزئی داره. ببندم پروندشو، از امام کاظم یه روایت بخونم. من استوى یوما فهو مقبول، کسی 2 روزش مثل هم باشه ضرر کرد، و من کان آخر یومه شرهما فهو ملعون، اگه کسی امروزش از دیروزش عقبتر باشد، یعنی یه چیزایی امروز یاد گرفته که دیروز بلد نبود، اینا بده، این ملعونه. ملعون یعنی از رحمت خدا به دوره. و من لم یعرف زیادت فی نفسه فهو فی نقصان، اگرم در جا بزنه جلو نره پیشرفت نکنه، چون عالم در حال حرکت، این عقب افتاده، حتی اگه حرکت نکنه عقب افتاده. و کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات، و اگر کسی پیشرفت نکنه بمیره براش بهتره، به نفعش از زندگی. نفری نمیکنه به قرآن، کسی حرکت نکنه زودتر بمیره بهتره براش. حجاج ابن یوسف ثقفی اومد گفتش که به یک عابدی، گفت آقا یه دعای خیر منو بکن، گفت خدایا بکشش. گفت این دعا خیر بود؟ گفت برای تو خیره، تو زودتر بمیری یه نفر کمتر میکشی. ای زبر دست زیر دست آزار گرم، تا کی بماند این بازار، به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. برای کسی که رو به حرکت نیست، با این کائنات همسو نشده، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، نیست از قافله سیر عقب مانده، او بهترین دعایی که مادرش براش بکنه چی آقا؟ زودتر بمیره. ببینید شما اگر اجاره نشین باشید، یه مغازه داشته باشید، امروز مغازتون رو باز نکنید، فقط کاسبی نکردید؟ به زبون کاسبی حرف بزنید، فقط کاسبی نکردید، دخلتون از دست دادین؟ چند تا چیز دیگر از دست دادین؟ ببین حواستون هست؟ مرگ برای او بهتر از زندگی است. هر شب که روی به جامعه خواب، کن نیک تأمل اندر این باب، کان روز به علم تو چه افزود، و از کرده خود چه برده ای سود. روزی که در آن نکرده ای کار، آن روز عمر خیش مشمار. هدر رفته، نابود شده، به عدم پیوسته. اغلب ما منتظر یه اتفاق بزرگ در زندگی هستیم که اونجا یا پیشرفت بکنیم، یا مشهور بشیم، یا رشد بکنیم، یا به دست بیاریم. این خبرا نیست. گاهی تقسیم می شود اتفاقات بزرگ و توزیع می شود در روز زندگی ما. همین فردا صبح این اتفاقاتی که می افته، می دانستی که گاهی با تغییر ادبیات روز بعدی رو تغییر می دهد، و روز بعدی رو امروز که تغییر داد باز تغییر می دهد. من این نمودار رو برای دوستان کشیدم، گاهی یک کلمه اضافه کردن به ادبیات احوال پرسی تو فردای داره تغییر میده. چرا؟ چون تو جامعه هستی دیگه، جامعه با تو طرف میشن. ما دنبال چی هستیم؟ آیون شما گمان نکنید که شیطان وسط بحثیم، باید بیام کم کم شیب بگیریم، کم حرفمونو بیشتر بزنیم. گمان بعضی از ما اینه شیطان ما رو به سمت شهوترانی، یعنی شهوت عملی یا شبهه علمی یا وساوس خطرناک سوق میده. این حرف بیشتر ما همینه. ولی بزرگان ما میگن اغلب ما را شیطان به این گونه خسارت دنیا و الاخره میکند که فرصت ها را از دست ما میگیره. حتما که نباید آدم ببخشید بره زنا بکنه که. عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مال چند سال قبل آقا؟ 500 600 سال قبل از پیامبر، اضافه کنید ببینید میشه چند سال. 2500 سال قبل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه حرفی زد. حضرت عیسی اینطور تعبیر میکنه، مردم زمان من، موسی نبی فرمود زنا نکنید. این سیر آمد جلو، 2500 سال گذشت، من آمدم، من دیگه نمیگم زنا نکنید، من میگم فکر زنا نکنید. حالا رسول اکرم آمده، دیگه نباید صحبت از زنا و فکر زنا باشه، صحبت از ابدیته. و الا اگر قرار باشه پس رفت کنیم حرف 2500 سال قبل و ما هم رو منبر بگیم، شما هم یه سری تکون بدیم بگی به به این چه کاری شد، پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند. آقای کرمانی رو میبینم یه تکیه کلام از حاج احمد بگم. حاج احمد میگم مثل اینکه ما خوشمون میاد حرفایی بزنیم. باره بعضی موقع خوشمون میاد چهار تا کلام حرف دوره هم دیگه جمع شیم بزنیم بگیم ثواب داره. چه ثوابی؟ 2500 سال پیغمبران گفتن زنا نکنی، الان همونو بگیم؟ چرا ما دعبم اراده کردیم مردم رو پایین نگه داریم؟ خدا رحمت کنه همه اساتید و بزرگان. و آقای فاطمینی ها یک داستانی تعریف میکردن در حرم امام رضا که یک مکاشفه‌ای برای یک شخصی از علمای طراز اول عرفانی اصفهان رخ میده، شیطون رو مکاشفه میبینه. شیطون بهش میگه بیا، میگه من نمیام. اطاعت از شیطون علی الدوام علی ای حالن کفر حرامه، تو بیا کار داری. اومد ساعتی میگفت ما بحث علمی کردیم با شیطون، بالاخره شیطانه دیگه، بارشه. گفت ای کاش من مینوشتم. این چه جوابایی میداد، چه انقلتایی میکرد و منم چی میگفتم و فلانو. آقا بعد از یک ساعت جروب است، من مغلوبش کردم. گفتم که خب ها چی شد؟ گفت خندید، گفت شیخ میدونی من چی میخواستم؟ من به نتیجه‌ام رسیدم، من میخواستم یه ساعت وقت تو رو بگیرم و گرفتم. کیا دوان رفتید؟ دوان کیا رفتن؟ بله؟ نه نمیگم بدوید، منظورم اون نیست. شهر دوان، استان فارس، از زیر کازرون بود یکی طرار از اهل دوان. صد بیته، امشب که وقتشو نداریم. بود یکی طرار، طرار به معنای منفیش، نه آن طراری که بحث مردانگی و جوان مردی و راد مردی است. بود یکی طرار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی دوان. یه جایی بود گردو میفروخت. یه چیزی هم تو حاشیه بگم ببخشید، قدما مثل شما ریاضیات بلد نبودن عموم جامعه. مثلا یه پیرمرد رو وقتی میرفتی در مغازش میگفتی این حنا چند، این حنا رو اگر قفسش و جاشو تغییر میدادی قیمت رو گم میکرد. برید تو اون فضا تا متوجه شید داستان چیه. یه پیرمردی بود، من این روز رفتم کمکش کردم 30 سال قبل، یه خورده قند و تشکیلات از اینجا گذاشتم اونجا، انقدر نفرین داد به من که چون همه قیمت ها رو گم کرد. از روی جا قیمت رو میشناختم، مثل شما نبودن. بعد سنگا هم سیری بود، حفظ بودن، قدرت عرش میدست نبودن، قدرت چیزو نداشت. این رفت اونجا گردو رو دونه‌ای میفروختن. گفت آقا گردو دونه‌ای چند؟ پس با آن بقال گفت ای درجمند، گردکانت را هزاری گو به چند. گفت گردو دونه چند؟ گفت دونه بر فرض یه تومن، مثلا یک و مثلا یه تومن و 2000، یه چیزی زائده داشت. گفت خب 1000 تاش چقدر میشه؟ حالا مشتری هم اومده، این من خدا کمی داره میسوزه، گفتش که 1000 تا 100 تاش میشه، 2000 تاش خیلی سخت شد براش. داشت هنوز فکر میکرد، گفت آقا یه دونه چقدر میشه؟ گفت آقا یه دونه که قابلی نداره، بیا بگی برو عزیزم. برگشت اومد و دست کرد جیبش و سکر در و گفت آقا 360 تا چقدر میشه؟ گفت 360 تا خریداری شما؟ گفت آره. گفت 360 100 تاش نانو تا 300 تا رو رفت سر 60 تا اضافه کنه به اینا مون. گفت ببخشید من خورده دوچار مشکل حافظه هستم، فهمیدین یه دونه چقدر میشه؟ گفت یه دونه که عرض کردم قابل نداره. گفت یک دونه اگه میشه بده. به هفت هشتمی که رسید، گردو فروش، اینو ملا احمد نراقی در مثنوی تاقدیس میگه، دوست داشتید بخونید. گردو فروش گفت نه، تو پدر سوخته ای، تو گردو خر نیستی، من فهمیدم میخوای چی کار کنی. مرحوم ملا علامه ملا احمد نراقی اونجا میگه خوشا به سعادت این گردو فروش که تو گردوی سوم چهارم فهمید. بسیاری از ما ایستادیم فکر میکنیم مسلمانیم، ولی چون رنگ و پوی اسلام دارد میگیم الحمدلله خدا رو شکر در خونه امام حسین هستیم و بالاخره. افرادی که در حرکتن یک نشانه دارن، امور دست و پاگیر دنیوی، غیبت ها، تهمت ها، اینا به هیچ عنوان کارگر به اینا نمیشه. عارف که برنجه تونکاب است هنوز. چرا؟ چون آدم ایستا تجسسو به زندگی دیگرانه، فضوله، غیبت کنه. آدمی که در حرکت ممکنه پرش به پر این بگیره، ممکنه این به اون حسادت بکنه، اما چون در حرکت او عبور میکنه. اگر عبور نکنی، آفتی که اول جلسه گفتم، من تا حالا شاید 1000 نفر رو خودم دیدم که به خاطر عبور نکردن از یک جمله از جریان امام حسین فاصله گرفت. اینه؟ خیلی زیاد دیدم. خواجه نصیرالدین طوسی همتون میشناسید، سرگذشتش رو میدانید، من اشاره میکنم، زمانی که هولاکو به ایشون اختیار تام وزارت، صدارت، مشورت، یعنی در اوج قدرت سیاسی، محبوبیت مردمی، شهرت علمی، هر کسی رو میخواست اراده کنه میداد میکشتن. یکی از علمای به ظاهر علمای اون زمان، میدیدین آدم همه چی بلده، حسادت کرد، نامه نوشت بهش، بالاش نوشت ای سگ، پسر سگ، اینم زیرش. نامه رو بردم برای خواجه، خواجه در حرکته، بی جهت یه نفر خواجه یه طوسی نمیشه. 488688 معادله، یعنی فرمول از شکل قطاع در اوکرومانالاوس ایشون، برید بخوانید امشب منازلتون، دارید این کتابو دیگه، اوکرومانالاوس در شرحش ایشون 488000 اندی معادله از شکل قطاع فقط استخراج کرده. حالا بمونم، ایشون در پاسخ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، احتمالا نامه را اشتباه نوشتید، بنده سگ نیستم، چون سگ یه خصوصیاتی داره، بدنش پشمالوه، این شکلیه، من نه اینطوریم، رو دوتا پا میستم، اتفاقا پدرم هم اینطور نبوده. نامرده بود. حتی انسان به مذهب عامه حیوانیست مستول قامه. الاخر 200 بیت. میگذره، عبور میکنه. چرا؟ چون میخواد خواجه نصیر بشه. اگه بپردازه این چی گفت، این گله کرد، اون پشت سر من اینو گفت، اون پشت سر من اینو گفت، این باید واسطه جواب اینو بده، جواب اونو بده، جواب اونو بده، باید بره، ابدیت در پیش داره. کلام آخر. همین گله گذاریایی که در روز میشه، آقا اینو شوخی نگیرید، این بستریه برای رشد شما. شما کی میخوای پیشرفت کنی؟ فکر میکنی هر زمان سر به سجده گذاشتی؟ ابدا. او سجده تظاهرات بالینی داره. شما اگر فلفل بخوری یه جایی بیرون میزنه، نشون میده خودشو. اگر به عطر فروشی بری خورده بمونی، اومدی بیرون بوی عطر، اون سجده اگر سجده باشه مدیریت مشکلات و بحران ها به تو میده. مثلا در قرآن میفرماید نماز کی قبول؟ آقا نشانه بیرونیش مهمه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء وال، طرف میگه آقا فلانی 20 سال نماز میخونه، 20 سال رشوه میگیره، 20 سال نزول میخوره. ما چجوری به این بفهمونیم اون نماز نمیخونه 20 سال؟ متوجه نمیشه. میگه نه مسجد میاد. ما میگیم نماز این نماز است که من رو از بدی و زشتی باز دارد، سیر ترفیعیه، علت دوام الالعبد من رو تأمین بکنه. میشه نماز. همین گله گذاری های روزانه، آقا از اینا ناراحت نشید، اینا بستر رشد من و شماست. همین گاهی تهمت ها، همین گاهی بهتان ها، همین نعمت هایی که داریم دستمون، همین موقعیت هایی که در کنارمون هست گاهی ازش غافل میشیم یا از دستش میدیم، همه اینا میتونه ما رو رو به بالا ببره. چون ما خواه ناخواه با هر سلیقه‌ای باشیم نمیتونیم حریف زمان بشیم. زمان داره ما رو میبره و این قافله سیرش ابدیست و ابدیت ملاقات خداست. ما ز بالاییم و بالا میرویم، حرف مولوی مبدع این حرف نیست. مبدع این حرف قرآنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پله پله تا ملاقات خدا باید بری. خب ما با چی بالا بریم؟ با همین گله ها، با همین حرفا. ممکنه همینو بگیم آقا من دیگه نیستم، من قهرم، من ناراحت شدم، من تلافی میکنم. باید واستیم. شما کلام آخر رو بشنوید خواهرها برادرها، شما تا به حال یک بار احادیث بیکاری رو در اسلام احصا کردید؟ من منظورم از بیکاری فقط سر کار رفتن نیست، الان شما هم دارید کار میکنید، یک کاری دارید میکنید، یعنی حرکت. احادیث در مورد بیکاری گاهی لحنش به قدری تنده با زنا پهلو و پهلو میزنه. اینجا من نوشتم. میدونید چرا؟ چون اغلب اون کارهای زشت حاصل بیکاریست. این فقری که بعضی ما بچه بودیم میگفتن مثلا فلان کس فقیر، خیلی اینو برای ما مقدس جلوه میدادن. ما میگیم فقر خوب، فقط اختیاریش خوبه، یعنی تو داشته باشی نخوای، نه نداشته باشی. چون نداشته باشی که هنری نکردی که. تو اگر مثل امیرالمؤمنین ها در طول تاریخ داشتی ثروت اندوزی نکردی، هنره، این میشه زهد. و الا نداشتی و نتونستی که داشته باشی که زهد نیست. من اگر زور داشتم و شما رو نزدم، من آدم با گذشتیم. و الا اگر پخ کنی من بترسم که من آدم با گذشتی نیستم. درست شد؟ حالا اینجا رو دقت کنی. در احادیث بیکاری، ما احادیث بیکاری، احادیث پرخوری و احادیث پرخوابی، اینا تقریبا مثل همه، عبارات بسیار تندی داره. طرف عرق خور امام صادق علیه السلام رو دید، آفم خجالت کشید، رفت یه طرف دیگه، آفم بود فلانی فلانی الیه، بیا به سوی ما الیه، خطا کردی، اشتباه کردی، دیگه انجام نده، ما رو رها نکن، ما همه خداییم، شما رو هدایت میکنیم، ما همه رشدیم، شما رو رشد میدیم. اما پیامبر به بیکار فرمود سقط من عینی، از چشم افتادی. ببین امیرالمؤمنین در مورد فقر یه عبارتی داره، تو گوشتون بکنین جوونا، الفقر سواد الوجه فت دارین، معناش کنید آقا. فقر، سیاهی روس در دو عالم. چقدر اوائل انقلاب من یادم میاد مفاهیم زهد رو به این صورت به خورد این جوانایی مثل من تو دهه های 60 و قبل از 60 الگوها معرفیش، مهندسین تراز اولی مثل خواجه نصیر الگو نمیشد، اسم نمیتونم ببرم، فلان کس الگو میشد که خلاصه میگفتن خونش نشسته 700 تا چله گرفته. اینطوری جامعه ساخته میشه؟ اینطوری ما میتونیم در مقیاس جهانی با دیگران رقابت داشته باشی؟ بگذاریم. شما توصیه های روایات و آیات در مورد پرخوری، در مورد پرخوابی، در مورد بیبرنامگی ببینید به اندازه زنا عباراتش تنده. بعد جوون ساعت 11 از خواب بلند میشه، زمین و زمان رو به هم میدوزه. فرهنگ یک مردم خیلی مهمه، به ویژه مردمی که دین دارن. چرا؟ چون عقایدی که تو ذهن میره با مسئله نیت ممزوج میشه، طرف اون چیزی که بهش عقیده داره را بیشتر از آن کسی که بی عقیده است دنبال میکنه. کیا این کتاب جهل مقدس آیه محقق رو خوندید؟ شما خوندی آیه رضایی؟ درود بر شما. این کتاب رو یه بار بخونید. ایشون میگه چند نفر مثل عمر سعد رو طبق این مدارک وعده و رشوه دادن. رشوه اینه دیگه. مابقی رو به خاطر رضا خدا آوردن سید و شهدا رو کشتن. به غیر از رضا خدا بود کسی نمی آمد آقا. الان این جهالت به سمت دیگری میره. در دهه 60 و 70 به سمت دیگری میرفت. خیلی مراقب باشید. این که امام حسین، بله جلسه امام حسین دیگه، من هیچ حرفی نمیزنم، چوبشو میخورم. از این حرفا هست. در پی اصلاحگری نیستی. سوگند به کسی که جان علی در دست اوست، من تو رخت خواب بمیرم برام سختتر از خوردن هزار ضربه شمشیره. آدم دغدغه‌مند خیلی سخته براش آخر عمرش تو پارک بگذرونه. بابا علمایی مثل علامه حسنزاده ها و خواجه نصیرها اینا تازه 70 سال به بعد مردم به اینا احتیاج پیدا میکردن. توجه میفرمایید؟ الان بسیاری از ما مردم از اندیشه اسلامی فاصله میگیریم، به لذتگرایی صرف میپردازیم، به تناسایی میپردازیم، رئیس جمهور رو میکوبیم، رهبر رو میکوبیم، بالاتر رو میکوبیم، پایینتر رو میکوبیم. نقد منصفانه باید باشه، نباشه جامعه پویا نیست، الحق و الانصاف. اما یه سؤاله، این فرهنگی که امروز این بزرگتران میبینن، این افراد فعال دارن میبینن، از اغلب جوانهای ما میلیاردها سال با فرهنگ سید الشهدا فاصله داره در زندگی. جامعه عقب میفته. در عهد شباب چند سالی کسب هنری کن و کمالی، تا آنکه به روزگار پیری در ذلت و مسکنت نمیری. کی باید به فکر باشیم آقا؟ حالا این کلام پایانی منو ببین. شما دعای آدمی که دغدغه‌مند شد میشه این، ابو حمزه میخوانم براتون. از این زاویه ابو حمزه رو ببینید، ثواب رو ولش کنید. آقا خواهش میکنم ثواب رو ولش کنید. هر کیم بهتون گفت ثواب داره، بگید آقا فلانی گفته که اول مسائل علمیشو ببین، درسشو ببین، پیامشو ببین، دست آخر ثوابشو ببین. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. ترجمه میفرمایید؟ خدایا پناه میبرم از به تو. از چی؟ از کسل بودن، از فشل بودن. والهم والجبن والبخن والغفلت والقسوت والمسکنت والفقر والفاقه. آدمی که فقیره در جامعه خیلی میتونه فعال باشه. آدمی که ترسو و بزدله میتونه مطالبه گر باشه، میتونه کنشگر باشه. پناه میبرم خدایا به تو از تنبلی، از اینکه ساعت 11 صبح از خواب بلند شم، پناه میبرم. امیر مؤمنان ضربت خورد، از مسجد آوردنش بیرون، خب نمیتوانست مثل روزای دیگه تعقیبات بگه فلان و و و. یه زاویه‌ای آفتاب رو دید، به امام حسن فرمود به خدا قسم من علی به این سن رسیدم آفتاب رو در این زاویه ندیده بودم. سبک زندگی اسلامی. چقدر ما روایت داریم که بکور، عبارت اینه، بکور یعنی صبح زود، بکرن صبح زود بری، فی طلب حوائج العظام. مادر بزرگ پدر بزرگا میگفتن چی آقا؟ روزی رو نمیخواد بری سر کار، کارت صبح زود نیست، کار خودتو بکن. من میخوام حدیث آخرم رو بخونم، منتها همه ذهنها اینجا باشه. انی، امام باقر میفرماید، انی لابغض الرجل یا او ابغض الرجل، جفتش هست، من نفرت دارم، بیزارم برای مردی که ان یکون کسلان عن امر دنیا. من چی گفتم آقا؟ امر دنیا. شما الان معنا بفرمایید، من نفرت دارم، بیزارم از مردی یا زنی که در کار دنیاش تنبل باشه. چهرهای سرمایه دار خیلی هاشون غیر مذهبی و مذهبی داره به اون چیکار میکنه؟ قبطه میخوره. نمیدون اینجا فرمول داره. ادامه رو ببینید، ادامهش خیلی جذابه. پس ببینید، من بیزارم، امام باقر میفرماید نفرت دارم از زن، مرد، انسانی که در امر دنیاش کسله. خب ادامه رو ببین، و من کسل عن امر دنیا، هر کسی که در کار دنیاش کسل و تنبل باشه، عن امر آخرتهی اکسل، در کار آخرتش تنبلتره. بابای صبح رفته سر کار، حلالوار کار کرده، یعنی حرکت درسته، اینو باید تنظیم کنه به کارات دیگه هم برسه، اما پسر فکر کرده که این آدم باید کار رو تعطیل میکرد، نماز فقط میخوند، اونو حرکت نمیدانه. شما دوستان اغلب آقای صفایی حائری رو میشناسید دیگه، اغلب میشناسید. من یه جمله کتابی داره ایشون در مورد حرکت، من جمله از روی این کتاب بخونم. کفر متحرک به اسلام میرسد، ولی اسلام راکت پدر بزرگ کفر است. نمونهشو کی میتونید بگید؟ من تو ذهنم نمونهش سلمان میاد. سلمان یه زرتشتی بود، روزبه، اما در حرکت بود. گاتا و مانا و مانی و امثال اونها ارزاش نکرد، چون او در حرکت بود، جستجوگر بود، پژوهشگر بود. از زرتشتیگری و مجوسیت کازرون با قهر با پدر و مادرش و حبس خانگی و امثال زالک افتاد به دامن مسیحیت، کلیسای انتاکیه. 12 سال پادویی یک راهب رو میکرد، اما آرام نگرفت، در حرکت بود. دست آخر حرکت او رو به کی رساند؟ به خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفی. هیچ کس نمیتونه مسلمان باشه ولی راکت باشه، چون اسلام تنها راه رسیدن به خدا و نزدیکترین راه رسیدن به خدا و تعبیر دیگرش صراط مستقیمه. بر صراط مستقیم آن که فرمود لعلهم یرشدون، راه رشده و ائمه یهدی الی الرشدن، نشانش حرکته و حرکت هم رشد داره هم تغییر وضعیت.